قرار دادن به گونه ای که توانستند قانون اصلی مباحث انتخاباتی رو در این انتخابات به مسائل اقتصادی محدود کنن. و البته میدانیم که اقتدارگرایان در ایران قبلا قانون اصلی بحثشون بحث ارزش ها و پایبندی به موازین ارزشی و مخالفت با تهاجم فرهنگی و مسائل فرهنگی بیشتر بود، ولی در این انتخابات چون دیدن به هیچ وجه در اون زمینه ها نمیتونن حرفی داشته باشن، مسائل اقتصادی رو مورد هدف قرار دادن و دولت روحانی هم ناچار شد به دفاع از عملکرد اقتصادی خودش بپردازه. و به نظر میرسد که در این زمینه دولت به دلیل عملکردی که داشته تونسته پاسخگوی سوالات باشه و تا حدود زیادی فکر میکنم که حتی در این عرصه هم اقتدارگرایان حرف قابل توجهی برای عرضه نداشتن جز وعده‌های اقتصادی مثلا ایجاد شغل، افزایش میزان یارانه‌ها و غیره‌ای که می‌دادن که خب معلوم شد خیلی هم قابل اجرا نیست و برنامه‌ای هم برای اجرای این وعده‌ها نداشتن. به هر حال من فکر می‌کنم تجربه این انتخابات نشون داد که در زمینه مسائل اقتصادی حداقل دست دولت روحانی خالی نبوده.
آقای خاوند، با شما ادامه بدیم این بحث رو. یک اتفاقی میفته که دستکم من متوجه نمیشم. هواداران آقای روحانی در جمع‌هایی که گرد هم میان در همین میتینگ‌های و نشست‌های انتخاباتی، عمده شعارها و مطالباتی که دارند شعارها و مطالباتی است در حوزه غیر از اقتصاد. خب به نظر میرسه که اونها انتظاراتی داشتن در اون حوزه که برآورده نشده و شاید میشه اینطور هم نتیجه گرفت که انتظارات اقتصادی اونها تا حدودی برآورده شده. اونطور که آقای مزرویی هم که اشاره کردند میگفتند که کارنامه کاری آقای روحانی در حوزه اقتصاد قابل قبوله. چگونه است که رقبای انتخاباتی ایشون دقیقاً سراغ جایی میروند که به ادعای هواداران آقای روحانی جایی است که کارنامه قابل قبولی دولت داشته و به حوزه‌های دیگه نمیپردازند؟ به هر حال پرسش من اینه که آیا این کارنامه اقتصادی قابل دفاع است یا قابل انتقاد است که رقبا به اون اشاره میکنن و روی اون تاکید میکنن؟
ببینین، کارنامه اقتصادی آقای روحانی در چارچوب امکاناتی که جمهوری اسلامی براش به وجود آورده برای انجام یک سلسله برنامه ها تا اندازه قابل قبوله، چون به هر حال آقای روحانی که دستش باز نبوده در تمام جریان ها، آقای روحانی نمیتونست تغییرات عمده‌ای به وجود بیاره، به خصوص در بخش خاکستری، معروف به خاکستری اقتصاد ایران، یعنی تمام بخش‌های اقتصادی که زیر سلطه بنیادها، زیر سلطه سپاه، و این از اقتدار دولت فرار میکنه. همینطور در زمینه برجام آقای روحانی و آقای خامنه‌ای هر دو موافق بودند که برجام امضا بشه و برجام بدون چراغ سبز آقای خامنه‌ای امضا نمی‌شد. منتها در زمینه بهره برداری و بیشتر عرض کنم ارزیابی و تعبیر و تفسیر برجام، اختلاف نظر شدیدی وجود داره بین دولت روحانی و آقای خامنه‌ای، چون که آقای خامنه‌ای یک دیدگاه حد اقلی داشت نسبت به برجام، در حالی که آقای روحانی فکر میکرد که میتونه از این قرارداد استفاده بکنه برای پیشروی به طرف عادی سازی جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، از جمله در نظام بین‌المللی اقتصادی، که خب این تحقق نیافتاد، در چارچوب جمهوری اسلامی نمیتواند تحقق پیدا بکنه. بنابراین ایرادهایی که جناح اصولگرا میگیرند به آقای روحانی در زمینه وضعیت اقتصادی، خب تا اندازه‌ای تقصیر خودشون هست، به گردن خودشون هست. من فکر میکنم که آقای روحانی هم در طی سخنرانی‌های خودش گفته بارها که ما میخواستیم یه کارهایی انجام بدیم، اونها نمیذارن، و این درسته، واقعا نمیذارن. در دوره آقای رفسنجانی هم نذاشتن، در دوره آقای خاتمی هم نذاشتن، در دوره آقای روحانی هم نمیذارن. و در این چارچوب میشه گفت که خب وضعیت اقتصادی رو آقای روحانی تغییر داده. با این همه نباید از یاد برد که وضعیت اقتصادی در ایران خوب نیست. یعنی از دیدگاه افکار عمومی ایران در یک وضعیت اقتصادی بدی هست، چون بیکاری کماکان به شدت سنگینی میکنه بر بخش بزرگی از ایرانی ها و به خصوص بر جوان ها و تحصیل کرده ها، و در زمینه های دیگر هم مردم واقعا احساس این که تغییر عمده‌ای در زندگی اقتصادی اونها به وجود آمده باشه احساس نمی کنند. ولی باز تکرار می کنم که این به گردن آقای روحانی نیست، این تقصیر کسانی هست که اجازه ندادند که مثلا در مورد استفاده از برجام، جذب سرمایه گذاری های خارجی به صورت انبوه، ایجاد ارتباط گسترده با دنیا، آقای روحانی بتواند آن گونه که میخواست برنامه‌هاش رو پیاده بکنه.
خب آقای خوند، انتخاب
علتی که اون جناح استفاده میکنه،
خب انتخاب مجدد آقای روحانی به فرض اینکه ایشون برنده این انتخابات باشن، کمکی به رفع اون مشکلاتی که شما اشاره میکنید که در همین 4 سال اجازه نداد که آقای روحانی به برنامه‌های مورد نظرش برسه، کمکی میکنه؟ چون اون موانع که بر سر جاش باقی خواهد موند موانعی است مربوط به بخش‌های غیر انتخابی در جمهوری اسلامی ایران.
ببینید، من برنامه‌ای رو که آقای روحانی ارائه داده در زمینه اقتصادی مطالعه کردم و به نظر من این بهترین برنامه اقتصادی است که تا به حال برای ایران ارائه شده، و من واقعا پیشنهاد میکنم به همه کسانی که میخوان ببینن تنگناهای اقتصادی ایران در حال حاضر چگونه است و چه میتوان کرد برای خروج از این تنگناها، که این برنامه آقای روحانی رو بخونن. ولی همونطور که خودتونم گفتی، یعنی اشاره کردیم به این مسئله، متاسفانه در این برنامه یک سلسله مسائل هست، از جمله این که بر همین تنگناهایی که من اشاره کردم، یعنی پرداختن به بخش غیر رسمی به اصطلاح خاکستری اقتصاد ایران، یعنی مسئله بنیادها و مسائل مربوط به تسلط اقتصادی سپاه، و همینطور مسئله روابط خارجی، چون روابط خارجی بر اقتصاد ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی داره، بدون پرداختن به مسائل خارجی و اون چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن تعامل با خارج، از جمله تعامل با آمریکا، یعنی از جمله عادی سازی روابط با آمریکا، تغییر و تحول چندانی در وضعیت اقتصادی ایران پیش نمیاد. و من فکر میکنم که در این زمینه خب راه دیگری هم وجود نداره. در دور دوم به احتمال زیاد شاید دامنه مانور آقای روحانی شاید عرض کنم بیشتر باشه.
پیش از اینکه این گفتگو رو ادامه بدیم، به شما که تازه به ما پیوستید اعلام کنم که با پوشش تحلیلی خبری ویژه رادیو فردا با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراه هستید. میهمانان این برنامه علی مزرویی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب از بروکسل بلژیک، و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس هستند. آقای مزرویی، آقای خاوند اشاره کردند به بیکاری و افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر، نکته ای که در انتقاد منتقدان آقای روحانی هم بهش بسیار اشاره شد، هم آقای قالیباف هم آقای رئیسی بارها اشاره کردن به شمار بیکاران، به افزایش نرخ بیکاری و رسیدن اون به 12%، همینطور برنامه ها یا وعده هایی رو دادن برای ایجاد اشتغال. اگر آنطور که هم شما هم آقای خاوند گفتید آقای روحانی توانسته گام هایی رو در مسیر بهبود اقتصاد در این سالها برداره، چگونه است که این شاخص اساسی در اقتصاد ایران بهبود پیدا نکرده و حتی اوضاع بدتر هم شده نسبت به اگر بخوایم شاخص رو نرخ بیکاری در نظر بگیریم؟
خب این بس برگردیم و سابقه این بحث رو مطالعه کنیم. ببینید، در دوره آقای خاتمی توی برنامه سوم که از سال 79 تا 84 اجرای شد، به دلیل سرمایه گذاری که شد و استفاده از امکانات داخلی و سرمایه گذاری خارجی، به طور متوسط سالی 765 هزار شغل ایجاد شد و تا حدودی توانست به بازار کار پاسخ بده. ولی از سال 84 تا 92 که آقای احمدی نژاد و به عبارتی یک حاکمیت یک دست ایران آخر کارومت به رغم درآمد نفتی بسیار بالایش در حد 630 میلیارد دلار، اون چه که کارنامه این 8 ساله نشون میده میزان اشتغال خالص شغل تقریبا برابر با صفر بوده. یعنی دولت احمدی نژاد به گونه عمل کرده که نتوانسته به افرادی که وارد بازار کار می شدن پاسخگو باشد و تقریبا یک انباشتی از بیکاران به وجود اومد در انتهای دولت احمدی نژاد که حالا تعدادشون نزدیک به 2.5 میلیون نفر هست. از طرف دیگه به دلیل رشد جمعیتی که ما داشتیم از سال 90 به این طرف به طور متوسط سال 1,200,000 نفر وارد بازار کار میشن و اینها نیاز به اشتغال دارن. دولت روحانی در مواجهه با یه چنین انباشت بیکاران و همچنین وارد شدگان به بازار کار روبرو بود و خب میتونید اون دو سه سال اول دولت روحانی هم به دلیل که هنوز مسئله برجام به نتیجه نرسیده بود فضا چندانی برای فضای کار نبود. دوم این که قیمت نفت هم به شدت کاهش پیدا کرد و از توان دولت برای سرمایه گذاری کاست. در مجموع عمل کرده دولت روحانی که معلوم میشه نزدیک به سال حدود 650,000 شغل بوده طبعا نمیتونست پاسخگوی یه چنین نیاز به ایجاد اشتغال باشه و خب یه بخش قابل توجهی از این انباشت بیکاران از گذشته به دولت روحانی ارث رسیده. بله. ببینید حتی اگر دولت بتواند سالی 650,000 تا 700,000 شغل ایجاد کنه در شرایط موجود سالی 500,000 نفر حداقل به تعداد کارم اضافه میشه. بنابراین مواجهه با بیکاران که جناح اقتدارگرا خیلی تلاش کرد در این انتخابات ازش استفاده کنه و وعده های غیر قابل انجام هم نسبت به اونها بدهد که ما 6 میلیون شغل ایجاد میکنیم و غیره، اینها در واقع به دولت روحانی به ارث رسیده و شاید اگر دولت ادامه پیدا کند و بتواند فضای کسب و کار رو بهتر کند، سرمایه گذاری خارجی رو جذب کند، شاید بتواند پاسخگوی این بازار باشد و مثلا حد اکثر در حد سالی 950,000 یا 1,000,000 شغل ایجاد کنه. به هر حال بحث بیکاران قطعا یکی از چالش های بزرگ پیشاروی اقتصاد ایران در سالهای آتی خواهد.
آقای مزرعی اگر لطف بفرمایید خیلی کوتاه بفرمایید که در فرمایشات آقای خاوند هم اشاراتی بهش شد از موانع ساختاری که در بر سر راه اقتصاد ایران هست، بحث بر سر بخش خاکستری و اقتصادی که به هر حال در اختیار دولت نیست کنترل و برنامه‌ریزی اون. خیلی از اقتصاددان ها هم راه نجات اقتصاد ایران رو فقط و فقط در اصلاح ساختارها و تغییرات بنیادین دیدن. آقای روحانی در 4 سال گذشته به این حوزه نتونسته ورود بکنه، انتخاب دوباره و ادامه مسیر دولت آقای روحانی چگونه میتونه بر این موانع و مشکلات فائق بیاد؟
ببینید در میان اقتصاددانای ایران دو تا نگاه به مسائل و مشکلات اقتصادی وجود داره. یک نگاه که اقتصاددانای نهادگرا دارن، نوعاً اونا اصلاحات ساختاری رو در واقع نجات دهنده اقتصادی ایران میدونن، ولی اقتصاددانای دیگه که بیشتر عملگرا هستند و در واقع نگاهشون به مسائل روز بیشتر اصلاحات سیاستی رو مد نظر دارن که عمدتاً هم الان با دولت همکاری میکنن. به نظر من هرچند در نهایت اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری داره، اما فضای فعلی مساعد چنین اصلاحاتی نیست و به همین دلیل هم دولت روحانی خیلی موفق به ایجاد اصلاحات ساختاری نشده. بیشتر اونچه که دولت در این 4 سال پی گرفت و در ادامه هم پی خواهد گرفت، اصلاحات سیاستی است که مقدور هست.